بحث در این بود که در رابطه با هیئت ترکیبیه لازر و بلازرار چهار، در حقیقت چهار طور معنا شده است و هر یکی از بزرگان معنایی را اختیار کرده. صاحب شیخ و شریعه اصفهانی رضوان الله علیه ادعا کرده بودند که این جمله جمله خبریه ای هست که اراده انشاء شده از اون، یعنی نفیون که اریده به نهی. مبسوط هم بحث کردیم در باره این به اشکال برای این فرمایش. بیان دوم بیانی بود که از صاحب کفایه ذکر شد که در اینجا لسان لا ضرر و لا ضرار نفی حکم است به لسان نفی موضوع، همون حکومت در اصطلاح، که در اینجا حکم شرعی نفی می شود ولیکن به لسان نفی موضوع، چون در باب حکومت گاهی تضییق دایره موضوع است و اخرى توسعه دایره موضوع، موضوع احکام اولیه به طور کل از ناحیه لا ضرر تضییق می شود. یعنی حکمی اگر رفته است روی موضوعی، اگر اون موضوع ضرری شد اون حکم برداشته می شود. مثلا نظیر وجوب وضوع، وجوب غسل، اگر وضوع یا غسل ضرری شدن اون وجوب وضوع برداشته می شود، وجوب غسل برداشته می شود. اینم احتمال دوم. مرحوم میرزای نائینی و من تبعشان به این فرمایش صاحب کفایه اعتراض کردند و اشکال کردند و ایراداتی بود که ما در گذشته اینها را عرض کردیم. طور بحث خواهد رسیدیم به فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. شیخ انصاری نه قائل است به این که این جمله لا ضرر و لا ضرار نفیون اریده به نهی و نه قائل است به این که نفی حکم است به لسان نفی موضوع، بلکه می فرمایند همین ظاهر قضیه را ما اخذ می کنیم و می گیم لا ضرر بالمطابقه دلالت دارد بر نفی حکم ضرری. حالا چرا اینجور بیان می شود؟ این از باب این است که لا ضرر ابتداءً نفی محمول است نه نفی موضوع، صورت نفی موضوع است ولی سیرتن و لبن نفی محمول است، چون ضرر یک امر تکوینی است. شارع به ما هو شارع اون نه کاری به اثبات او دارد و نه کاری به نفی او دارد. ما اگر حیثیت شارعیت را ملاحظه کنیم باید ببینیم چه چیزی در دایره تشریع قرار می گیرد که شارع بخواد بگه اون هست یا نیست، او رو نفی کند یا اثبات کند. واضح است که احکامند، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه، اینا هستن که در ید شارعن نفیان و اثباتن، وضعن و رفعن. پس لا حکم لا ضرر برمیگردد به لا حکم ضرریین، لا ضرر تشریعی هست در اینجا نه لا ضرر تکوینی. لا لای نفی جنس است، تشریع نفی می شود در اینجا، یعنی شرعاً در وعاء تشریع چنین چیزی نیست. پس لا ثبوت للضرر فی وعاء تشریع، ظاهر دلیل هم نفی تشریعی میکنه، چون این لسان لسان شارع است، نه لسان شارع به عنوان مکون الامور. اگر به عنوان مکون باشد اون یک حرف دیگری است، ولی اینجا در بحث تشریع است و لسان لسان مشرع است، شارع است. پس اونچه که در حیز نفی واقع شده است که ضرر است و شرعیت او را اگر نفی کند، قهرن ضرر مسبب هست تارتن از فعل خارجی و اخرى از حکم شرعی. ما دو رقم در سابق هم گفتیم که در یکی از اشکالات بر شیخ و شریعه بود یا بر صاحب کفایه بود، گفتیم ضرر عنوان نیست برای حکم، ضرر اثر فعل خارجی است. اثر فعل خارجی چه ربطی دارد به آیه تشریع؟ خب اینجا داریم عرض میکنیم ما دو رقم ضرر داریم، یک ضرری که مسبب است از فعل خارجی که شخص کاری کرده در خارج و مبتلا به ضرر شده از تکویدن، به این حیث نه به اون به اصطلاح ضرر کاری داریم در اینجا و نه به اون فعل خارجی که از ارال حقایق خارجی هست کاری داریم، چون نظر ما به تشریع است. و اخرى ضرر مسبب است و معلول است از حکم شرعی، چون شارع چنین حکمی را جعل کرده است مکلف مبتلا به ضرر شده است. چون شارع جعل وجوب وجوب کند فرضاً مطلقا، خواه ضرری باشد یا غیر ضرری، و معلوم است که اگر این شخص مرتکب، یعنی به اصطلاح وضو را انجام بدهد و به این تکلیف عمل کند، لازمش این است که مریض می شود و ضرر الان ضرر خارجی است، ولی منشأ ضرر نمی شود بگیم فعل اوست که رفته وضو گرفته است. چون اگر بپرسید چرا و داعی او و محرک او و باعث او بر این فعل چی بود، از حکم مولا. اگر مولا جعل وجوب نمی فرمود، این که سراغ وضو گرفتن نمی رفت، سراغ غسل نمی رفت. پس جعل وجوب برای وضو یا غسل سبب شده است که این فعل در خارج از مکلفی که در مقام اطاعت است صادر بشود و نتیجتاً اون ضرر هم مترتب بشود. پس مسبب می شود یعنی ضرر علا قسمین، یکی مسببون که عنوانون لسببه، یا همون ضرری که معلول فعل خارجی باشد، و یکی مسببون که عنوان برای سبب نیست. گاهی معلول عنوان علت است و گاهی عنوان علت نیست. اونجایی که معلول به لحاظ فعل خارجی دیده بشود عنوان می شود، اونجایی که به نسبت به حکم باشد دیگه عنوان نیست. حالا شارع چیزی را که ایجاب کرد، یعنی در حقیقت تسبیب فرمود. تسبیب علا قسمین، تسبیب تکوینیون و تسبیب تشریعیون. این اگر ملاحظه کنین قشنگ فرمایش مرحوم شیخ روشن می شود. پس سببیت حکم شرعی لغرر سببیتون شرعیه، نه سببیتون تکوینیه. پس جعل حکم اگر شد، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه، اینها در دایره تشریع قرار میگیرد. اگر ما تکلیفیات را وضعیات را احکام مجعوله بدانیم بنابر اون مبنا، نه به مبنای مرحوم شیخ انصاری که میفرمودن از انتزاعیات از احکام تکلیفیه است، حالا ای حاله فرقی نمی کنه که امور منتزعه باشد ولی منشأ انتزاعشان حکم شرعی تکلیفی است، چه اینکه نه خودشان مستقلا جعل داشته باشند که مبنای دیگر است در این مقام، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل به جعل مستقل بودند، علی ای حال هیچ فرقی این دو تا مبنا در این مطلب ندارند، که اون چه که در وعاء تشریع قرار می گیرد احکام است. اما موضوعات احکام در وعای تشریع نیستند. نه اینکه موضوع لحاظ نشده است، نه دقت کنید، چون حکم بدون لحاظ موضوع اصلا جعلش معنا ندارد. شارع بخواد جعل وجوب کند، سوال می شود وجوب برای چی؟ این وجوب متعلق به چی شده است؟ اونی که به عنوان موضوع هست به حسب خارج برای حکم شرعی، این یکی رو میگه شارع وضع و رفع نمی کند، این رو شارع جعل ما. بله، در همون رعای تشریع هم وقتی نظر به موضوع دارد غیر از جعل موضوع است. نظر به موضوع دارد، یعنی موضوع رو لحاظ میکند در رعای تشریع، حکم رو میبرد روی او. اما جعل نمی کند معناش این است که موضوعات مجعول نیستن، احکام هم که مجعول، یعنی جعل وجوب میکند، جعل حرمت میکند یا سایر احکام. پس موضوعات به عنوان امور تکوینیه خارج از وعای تشریع. اون چه که از این موضوعات در وعای تشریع میان شبیه اون چیزی است که ما او رو تصور میکنیم در ذهن، بعد حکم میبریم روی او. موضوع باید تصور بشود. موضوع متصور در وعای تشریع موضوع قرار، این شی موضوع قرار گرفته است برای حکم. وضوع را شارع تصور میکند، حکم به وجوب را میبرد روی او. این امری که در وعای تشریع است و موضوع برای حکم قرار گرفته است، این به ما هو امر ذهنیون موضوع نیست. این به ما، یعنی به موضوعیتش به ما و امر ذهنیون هست، اما این را شارع نخواسته از مکلف. اونی را که شارع خواسته است از مکلف وجود خارجی این موضوع هست. الا اون موجود به عنوان موجود ذهنی یک امری است که در وعایتی و در اختیار شارع هم هست، ربطی هم به مکلف ندارد. شارع مصادیق او را در خارج وجود میدهد، ایجاد میکند به عنوان فعل صادر از مکلف. بنابراین سببی که از شارع میفرماید لا ضرر و لا ضرار، به لا ضرر میخواد چیکار کند؟ اون سببی که از ناحیه شارع بوده است رو میخواد بردارد، نه اون سببیت تکوینیه ضرر را. اسباب تکوینی ضرر از وعای تشریع خارجند، ربطی هم به شارع به ما و شارع اون ندارند. اسبابی که شارع جعل فرموده است چه تکلیفن و چه وضعن، اینها را شارع به لازرر میخواد بفرماید که من برداشتم. پس به قهرن میره سراغ احکام اولیه و از اول، این غیر از این است که رفع بعد الوضع باشد، از اول احکام ضرریه را شارع چکار کرده است؟ جعل نفرموده است. یعنی احکام ضرریه، نه اینکه اول جعل شده بعد برداشته شده. پس برخلاف صاحب کفایه که از اول میفرمایند، یعنی وقتی ایشان میفرمایند رفع حکم است به رفع موضوع، یعنی جعل شده است بعد و رفع شده، یک تفاوت اینجوری دارن این دو تا بیان، که به بیان صاحب کفایه اول حکم جعل شده بعد برداشته شده است در ظرف ضرر، در ظرف حرج. در اینجا نه، با این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه از اول حکم ضرری جعل ندارد، کما اینکه از اول مثلا حکم حرجی جعل ندارد. نه اینکه جعل دارد و بعد وقتی به حرج رسید بعد، نه، یک حرج تکوینی داریم، اینو در لاحرج هم میتونیم بگیم، این بیان مرحوم شیخ، یک لاحرج تکوینی داریم، حرج که منشأش امر تکوینی باشد، اون اشاره کار ندارد. یک حرجی است که منشأ حکم باشد، شارع به لاحرج فی الدین یا ما جعل الله بکن فی الدین من حرج، این ناظر است به این که، یعنی از اول حکمی که سبب بشود برای حرج، چنین حکمی جعل ندارد، جعل تشریعی یعنی ندارد. پس در اینجا هم به لازرر شارع می فرماید من حکمی که منشأ بشود و سبب بشود برای ضرر، چنین حکمی رو جعل نکردم. پس نفی مسبب است، نفی سبب است به لسان نفی مسبب، نفی سبب است به لسان نفی مسبب. این حاصل بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا فرمودند. پس در حقیقت این لا ضرر یا لا حرج اینها شارح ادله هستند، ادله ای که دلالت دارد بر احکام تکلیفیه یا بر احکام وضعیه، شرح اونها به این لا حرج و لا ضرر می شود. حالا اگر این هم کسی اصرار داشته باشد که در حقیقت عبارت اخرای حکومت هست، ما در این جهت هیچ به اصطلاح مناقشه‌ای با اونها نداریم و کاری هم نداریم که باشد یا نه، ولی برخلاف فرمایش صاحب کفایی است، چون صاحب کفایی میفهمن نظر دارد به رفع موضوع، ولی شیخ رضوان الله میفهمن نه، ناظر است به رفع حکم، ولی رفع حکم را از باب نفی مسبب و نفی معلول رسانده است. نفی معلول فرموده است ولی نظر دارد به نفی علت، علت تشریعی. نفی مسبب فرموده است و نظر دارد به نفی سبب، یعنی سبب تشریعی. پس باید برای بیان مرحوم شیخ این مطلب را دقت داشته باشیم که سبب تارتن سببیت شرعیه است و اخرى تکوینیه. امر تکوینی در وعای تشریع نمیاد، نه موضوعاً و نه حکماً، یعنی حتی موضوعیم که در وعای تشریع است غیر از موضوعات خارجی است که وجود خاص به خود گرفتن. موضوعی که در وعای تشریع است یک امر کلی است که شارع او را لحاظ فرموده است و احکام را برده است روی اون موضوعات کلیه. حالا گاهی بعضی آمدن همین لا ضرر و لا ضرار را بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری از طریق آخری وارد شدن. ما گفتیم نفی مسبب است و ناظر است به نفی سبب. خب زیاد داریم که در السنه و محاورات که ما نفی سبب کنیم ولی به لسان نفی مسبب، به لسان نفی مسبب این هست. حالا اساسا این بیان آیا صحیح هست یا نه؟ مرحوم آخوند در مقام رد بر شیخ انصاری، اول اشکال مرحوم آخوند را عرض بکنیم، این است که می فهمد کلام شما و بیانی که شما برای لا ضرر و لا ضرار ذکر کردین نیاز به تقدیر دارد، و اون این است که یعنی باید بگیم لا حکم ضرریه، لا یک حکم باید در تقدیر بگیرید. چرا؟ چون ضرر عنوان است برای موضوع، ضرر عنوان است برای موضوع، خود ضرر که موضوع قرار نگرفته. یعنی یک چیزی به نام ضرر ما داشته باشیم و احکامی رفته باشد روی عنوان ضرر، نه، ضرر عنوان است برای موضوع. موضوع چیست؟ وضوع. موضوع چیست؟ غسل. موضوع چیست؟ بیع قراری. خب بیع قراری موجب ضرر می شود بر اون مقبون. ضرر عنوان شد برای بیع که البیع و قراریون. وضوع عنوان، ضرر عنوان شد برای وضوع، وضوع ضرری، غسل ضرری. پس بنابراین اگر ضرر عنوان شد برای موضوع، ضرر را که عنوان موضوع است شارع بر نمی دارد، باید حکم در تقدیر بگیرید. ایشان می فرماید ما میگیم نفی موضوع است ولی در نفی حکم است به لسان نفی موضوع که حکومت است، اینه که مرحوم شیخ قبول نداشت. مرحوم شیخ میفرماید مطابقه سراغ و حکم رفته است، یعنی از اول احکام ضرری رو شارع میفرماید ما جعل نکردیم، حکم را جعل نکردیم. مطابقتاً این همون، گرچه نتیجه یک چیز می شود ولی لسان ها فرق دارد. پس ما باید یک حکم در تقدیر بگیریم که بشود لا حکم ضرریه. اکثر موارد به ادعای مرحوم آخوند، بلکه ایشان ادعا میکنه کلن، ضرر عنوان موضوع خارجی است. پس بنابراین لا ضرره محتاج به تقدیر است. اگر ضرر در حیز نفع بدون تقدیر باشد، یعنی نفس ضرر باید نفع بشود و این خلاف واقعه. این همه ضرر در خارج هست. حالا ببینیم بدون ضرر میتوانیم ما، بدون اینکه ضرر بگیم حکم در تقدیر است، میتوانیم معنای صحیح پیدا کنیم؟ شیخ میفهمند بله. چرا؟ چون مرحوم شیخ میفرمایند در اینجا ما نفی مسبب کردیم، ولی مراد ما نفی سبب است. نفی سبب به لسان نفی مسبب زیاده، این ضرر. ولی چرا؟ این منشأ اختلافشان صاحب کفایه و مرحوم شیخ در اینه که صاحب کفایه نظر به اون ضرری دارند که عنوان موضوع است و مسبب از فعل است. این که ما تقسیم کردیم به خاطر اینه، مسبب از فعل مکلف است. لذا می فرماید در اینجا باید بگیم نفی موضوع به لسان نفیه، نفی حکم به لسان نفی موضوع، بریم سراغ حکومت. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود نه، ما به اون ضرری نظر داریم که معلول حکم شرعی باشد، به اون ضرری نظر داریم که مسبب از حکم شرعی باشد. لا ضرر یعنی لا حکم ضرریه. پس اینجا اگر ما نظر به سبب شرعی داشته باشیم، نظر به سبب شرعی داشته باشیم، نیازی به تقدیر و حکم هم نیست. تقدیر لازم نیست. میگیم بله ضرری که منتسب و منسوب الی شارع باشد، شارع رفعش کرده است. اون ضرری که مربوط به شارع میشود، اینجوری میگیم، اون ضرری که مربوط به شارع میشود، شارع به بیان لا ضرر و لا ضرار او را رفع کرده است. خب قهرن چنین ضرری که مربوط به شارع است اگر رفع شد، باید بگیم احکام ضرریه رفع شدند. میخواد به جای این که بگه احکام ضرری را من رفع کردم، میگه ضرری که من علت اون ضرر حکم من باشم، یعنی حکم من، و علت اون ضررش حکم شارع باشد، این ضرر را من برداشتم. اینجا نیاز به تقدیر و حکمم نیست، ولی معناش اینه که این مسبب اگر رفع، سبب شرعی او که قهرن غیر از حکم چیزی دیگری نیست، اونم رفع می شود. هذا اولا. و ثانیا این کلام همه جا درست نیست، زیرا حکم در بعض از موارد موجب ضرر است، نه در همه موارد. احکام مستحبی آیا موجب ضرر هست؟ احکام که الزام درش نیست، که جواز ترک یا جواز فعل هر دوش درش هست، چرا چه مستحب چه مکروه، در این جایی که الزام نیست که ضرر نیست. پس بناهن علا هازا کلیت ندارد که ما به طور کلی بگیم تمام احکام. بعضی از احکام است که اینجوری است و اون احکام الزامیه است که قد یتفق که موجب ضرر است و گاهی همین اوقات این است که موجب ضرر نیست. مثلا بیع در احکام وضعیه، آیا هر بیعی ضرری است؟ نه، بیع قبلی موجب ضرر بر مقبون هست. اینجا اگر ما برای این بیع قائل به لزوم بشویم و قائل به خیار برای مقبون نشویم، قهرن ضرری است. لذا در اینجا وجوب حساب التزام به لزوم بیع را در اینجا به حکم لا ضرر برمی‌داریم. لذا در باب خیارات دلیل بر خیار قبل را قاعده لا ضرر دانسته مرحوم شیخ رضوان الله علیه. توجه دارین که یادتان است قاعده لا ضرر. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر بیع که از عقود لازمه است لزوم داشته باشه، لذا به مقداری که رفع ضرر می شود، ما به اصطلاح به همون مقدار از اون بیع دست بر می داریم. اصل بیع در اینجا ضرری است؟ نه. اگر خیار نداشته باشد چه مقدار کافی است برای اینکه اون بتواند ضرر را مقبون از خودش بردارد؟ همینقدر که لازم نباشد کافی است. نمیگیم صحیح نیست، نمیگیم بیع قبلی باطله. بیع قبلی صحیح است، ولی بیع قبلی بیع لازم نیست، رفع به اصطلاح ضرر به همین رفع لزوم محقق می شود. لازم نیست که نفی صحت کنیم و صحت بیع رو ببریم. پس بنابراین تا اینجا تفاوت بین فرمایش مرحوم شیخ و صاحب کفایه روشن شد. اشکالی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ کردن با این بیان وارد نبود. ببینیم آیا اشکال دیگری بر فرمایش مرحوم شیخ هست یا نه، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.